سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 با شما هستیم. خوش آمدید. جعفر احمدی میزبان شما هستم. اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را به جانبداری متهم کرد. عکس العمل کمیسیون انتخابات و تبصره بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در مورد این اتهام چیست؟ در باره این همه در صدر مطالب خبری این برنامه تا لحظات دیگر خواهیم گفت. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای بحث روی بحران اوکراین امروز به کیف میرسد. روسیه مقامهای کیف را به نقض مواد اعلامیه ژنو متهم کرد. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، وزارت خارجه افغانستان میگوید عربستان سعودی طرح را روی دست دارد که به اساس آن ممانعت کاری بر کارگران افغان در آن کشور رفع می شود و یک قمندان مشهور جهادی و عضو شورای صلح پیش از چاش امروز در لوگر کشته شد. تفصیل خبرها، اشرف غنی احمدزی یک نامزد ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات را در خصوص شریک ساختن معلومات به مردم به جانبداری متهم کرده است. هرچند آقای احمدزی نگفت که کمیسیون مستقل انتخابات از کی طرفداری میکند، اما گفت در قسمت شریک ساختن معلومات جانبدارانه عمل میکند. او امروز در یک نشست خبری در کابل از کمیسیون انتخابات خواست که ارنوع نتایج بعدی را پس از تفکیک آرای تقلبی از آرای واقعی اعلام کند.
از کمیسیون مستقل انتخابات مجدداً تقاضا میکنیم تا هر نوع اعلان نتایج بعدی را پس از تفکیک کامل آرای پاک از آرای مخدوش و تکمیل شدن پروسه حقوقی رسیدگی به شکایات انتخاباتی انجام دهد.
آقای احمدزی گفت وی با هیچ نامزد دیگر ائتلاف نمی کند و آماده رفتن به دور دوم انتخابات است. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این کمیسیون از کدام فرد مشخص طرفداری نکرده و همه معلوماتش را که با مردم شریک ساخته واضح بوده است. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز نزدیک به 50% نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که به اساس آن عبدالله در جایگاه اول و اشرف غنی احمدزی در جایگاه دوم قرار دارند. وزارت خارجه افغانستان میگوید عربستان سعودی طرح را روی دست دارد که به اساس آن ممانعت کاری بر کارگران افغان در آن کشور رفع می شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که سفیر عربستان سعودی مقیم کابل گفته است که کشورش تلاش می کند تا این محدودیت کاری بر کارگران افغان را برطرف کند.
سفارت عربستان سعودی مقیم کابل روی یک طرح کار میکنه که در او پیشنهاد رفع ممانعت کار در برابر کارگران افغانی در عربستان سعودی صورت گرفته و این طرح با مقامات کشور مطبوعشان پیشکش میکنن.
آقای مستغنی گفت مصفر عبدالرحمن الغاصب سفیر عربستان سعودی سخن را در دیدار با زرا رحمت عثمانی وزیر خارجه افغانستان در کابل ابراز داشته است. و یک قمندان مشهور جهادی و عضو شورای عالی صلح پیش از چاشت امروز در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر کشته شد. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر در صحبت با رادیو زدی گفت که این فرد اسمت الله مشهور به معلم تور بود که توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. آقای درویش گفت که در این رویداد دو محافظ این قمندان زخمی شده. در یک خبر دیگر، مقامات محلی ولایت قندوز از بازداشت 5 مخالف مسلح در ولسوالی چهاردره این ولایت خبر می‌دهند. غلام مصطفی محسنی قمندان امنی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این 5 تن صبح امروز پس از آن در یک عملیات دستگیر شدند که مواشی مردم را به عنوان عشر با خود می‌بردند. خبرهای جان را همکارم مقیم نایب تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
معاون رئیس جمهور امریکا در یک مسافرت دروزه به اوکراین می رود تا در مورد بحران روان با مقامهای حکومتی و رهبران جامعه مدنی این کشور بحث کند. قرار است جو بایدن با الکساندر تورچینیف سرپرست ریاست جمهوری و ارسینی یاتسنوک صدر اعظم اوکراین فردا در شهر کیف ملاقات کند. بایدن که قرار است امروز به اوکراین برسد با اعضای مختلف پارلمان، رهبران سازمانهای غیر حکومتی و مقامات سفارت امریکا دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید مقامات در کیف مواد اعلامیه ژنو را نقض میکنند. سرگی لاوروف مقامات کیف را متهم کرد که قادر به کنترل نیروهای تندرو نبوده و یا نمیخواهند جلو آنها را در شرق اوکراین بگیرند. وزیر خارجه روسیه که امروز در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد تیراندازی مرگبار دیروز در شهر سلویانسک در شرق اوکراین را محکوم کرده و طرفداران آنان را مسئول این حمله دانست که قدرت را در کیف به دست دارند. رئیس جمهور کره جنوبی میگوید رفتار کشتیران و عمله کشتی واژگون شده این کشور حکم قتل را دارد. پارک جیون هی در اجلاس با اشتراک مقامات بلند رتبه دولتی این کشور در دفتر ریاست جمهوریش گفت عملکردهای کشتیران و همچنان رفتار برخی از اعضای عمله از نگاه عقلانی هیچ قابل فهم نبوده و به یک عمل قتل میماند که قابل تحمل نیست. کشتی سیول با 467 سرنشین که بسیاری شان شاگردان مکتب بودند در 16 ماه اپریل واژگون شد. تا کنون 61 جسد پیدا شده اما بیش از 240 نفر هنوز ناپدید هستند و گمان می رود که هلاک شده باشند. کشتیران با دو عمله دیگر به دلیل سهل‌انگاری دستگیر شدند. رئیس پارلمان روسیه اعلام کرد این کشور در 3 ماه جون انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند. تلویزیون الجزیره امروز از قول رئیس پارلمان سوریه می گوید که انتخابات در این روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با وقت محلی برگزار می شود و همه باشنده های واجد شرایط سوریه می توانند در این انتخابات شرکت کنند. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه زمان اعلان می شود که نیروهای دولتی در جنگ 30 ساله این کشور دست بالا دارد و ادعا می شود که در این جنگ بیش از 150,000 نفر کشته شدند. مقامات انتخاباتی مصر می گویند تنها 2 کاندید اسنادشان را برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده این کشور ارائه کرده‌اند. یکی از این کاندیدان عبدالفتاح السیسی، سابق لوی درستیز نیروهای مسلح مصر که سال گذشته تلاش‌ها برای برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای این کشور را رهبری کرد و دومی حمدین صباحی، یک سیاستمدار چپگرای این کشور است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی 3 کاندید بود که رای بیشتر را به دست آورد. کمیسیون انتخابات گفت تا تاریخ 20 ماه اپریل که ضرب الاجل برای کاندیدی انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده بود، هیچ کاندید دیگر شرایط لازم برای نامزدی این انتخابات را تکمیل نکرده است. رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که طرزالعمل‌های را برای روسی زبانان کشورهای شوروی سابق که می‌خواهند تابعیت روسیه را به دست آورند و هم مسئولیت‌های کارگران مهاجر در روسیه را ساده می سازد. بر اساس گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، این قانون برای هر روسی زبانی که خود به طور دائمی در روسیه زندگی می کند یا وابستگانشان زندگی می کنند و یا قبلا زندگی می کردن امکان به دست آوردن تابعیت را مساعد می سازد. این چنین افراد باید در روسیه زندگی کنند. این قانون طرز عمل برای به دست آوردن تابعیت را نسبت به قبل ساده و سریع می سازد. ولادیمیر پوتین قانون دیگر را نیز امضا کرد که بر اساس کارگران مهاجر در روسیه مسئولاً تا زبان روسی، تاریخ و نکات عمده درباره روسیه را بدانند. پایان اخبار.
سیب و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون انتخابات را متهم کرد که در شریک ساختن معلومات به مردم جانبدارانه عمل می کند. اشرف غنی احمدزی از کمیسیون تقاضای نیز دارد.
از کمیسیون مستقل انتخابات مجدداً تقاضا می کنیم تا هر نوع اعلان نتایج بعدی را پس از تفکیک کامل آرای پاک از آرای مخدوش انجام دهد.
عربستان سعودی به پروسه صلح افغانستان کمک می کند.
سفیر کشور شایی عربستان سعودی مقیم کابل وعده داد که کشور مطبوعش از هیچ گونه همکاری برای حمایت از تلاش های صلح‌جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان دریغ نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم. امتحان کانکور در بلخ شفاف یا پر از تقلب؟ پاسخ این پرسش در برنامه فکر نو.
نقل بسیار زیاد بودک از طرف استادا به بعد شاگردایی که از قوم خیشان میوید کمک زیاد میشد.
در کل ما از نتایج امتحانات کنکور راضی است.
سلام های مجدد من جعفر احمدی و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. اشرف غنی احمدزای از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا بخش دیگر نتایج انتخابات را پس از تفکیک کامل آرای تقلبی از آرای واقعی اعلان کند. این نامزد ریاست جمهوری امروز کمیسیون انتخابات را نیز متهم کرد که در بخش شریک ساختن معلومات به مردم جانبدارانه عمل می کند. این اتهام یک روز پس از اعلان بخش دیگر نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری وارد می شود. بر اساس این نتایج، عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری در صدر جدول قرار دارد. اشرف غنی احمدزی جایگاه دوم را از آن خود کرده است و زلمی رسول در ردیف سوم قرار دارد. این که پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به اتهام آقای احمدزی چیست؟ در گزارش بشنوید که سحر لیوال تهیه کرده است.
دکتر اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را به خاطر استعمال کلمه آرای پاک در خصوص نتایج قسمی انتخابات مورد انتقاد قرار داد. آقای احمدزی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که قبل از تکمیل شدن پروسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلان نتیجه ابتدایی، استعمال آرای پاک به نتیجه قسمی اشتباه است. وی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا نتایج دیگر انتخابات را قبل از تفکیک آرای پاک از ناپاک اعلام نکند.
از کمیسیون مستقل انتخابات مجددا تقاضا میکنیم تا هر نوع اعلان نتایج بعدی را پس از تفکیک کامل آرای پاک از آرای مخدوش و تکمیل شدن پروسه حقوقی رسیدگی به شکایات انتخاباتی انجام دهد. با تمام احترام به جناب دکتر سید نورستانی، کلمه پاک تا ختم پروسه استعمال شده نمیتونه.
آقای احمدزی همچنان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در قسمت شریک ساختن معلومات جانبدارانه عمل میکند. وی در مورد این مسئله جزئیات بیشتر نداد. در این حال آقای اشرف غنی احمدزی گفت که اگر انتخابات به دور دوم برود، آماده اشتراک در آن است و هیچگاه آماده تشکیل یک حکومت ائتلافی نمی باشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به این اظهارات اشرف غنی احمدزی می گوید که آرای اعلام شده مشکل جدی نداشته و می توان با آن آرای پاک نام گذاشت. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو زادی در مورد چنین گفت:
تنها سیستم ما پروسس کرده است. به همین خاطر ما می گوییم که این آرای است که در سیستم ما کدام مشکل جدی نداشته است. سیستم ما این آرا را پروسس کرده است و در آن مشکل جدی وجود ندارد.
آقای نور همچنان گفت که آنان هیچگاه جانبدارانه عمل نکردند و معلومات را به شکل یکسان با تمام اتباع افغانستان شریک ساختند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر یکشنبه بخش دوم نتایج قسمی 49.67% آرای شمار شده انتخابات ریاست جمهوری 34 ولایت را اعلان کرد. به اساس این نتایج عبدالله عبدالله 44.4% آرا، اشرف غنی احمدزی 33.2% و زلمی رسول 10.4% آرا را کسب کردند. به همین ترتیب 5 نامزد دیگر عبدالرب رسول سیاف، قطب‌الدین هلال، محمد شفیق گل‌آقا شیرزی، داوود سلطانزوی و هدایت امین ارسلا به ترتیب در جایگاه 4، 5، 6، 7 و 8 قرار گرفتند. در این حال دکتر عبدالله عبدالله در مصاحبه با آژانس رویترز بخش دوم نتیجه قسمی انتخابات را قناعت بخش خوانده است:
ما پیشتازی خود را قبول کردیم. آن برای ما تعجب آور نبوده است، اما منتظر قبول پیشتازی کلانتر هستیم که آن هنوز در نیمه راه است و ما متبقی پروسه را نیز نظارت می کنیم. آرزو داریم که آن هم مطابق به قانون و به گونه شفاف انجام خواهد شد و در چنین حالت مردم افغانستان دیدگاه روشنی درباره نتیجه انتخابات خواهند داشت.
در حال حاضر کمیسیون شکایت انتخاباتی مصروف رسیدگی به شکایت انتخابات است و تا حالا آرای یک تعداد از مراکز رای‌دهی در کشور را باطل اعلان کرده است. قرار است نتایج ابتدای انتخابات به تاریخ 4 و نتایج نهایی در 24 ثور اعلان شود.
شنیدید که اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به جانبداری متهم کرد. کوشش میکنیم در این مورد با محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هم صحبت کنیم، اما بنابر مشکل فنی در خط تلفن تا حالا موفق نشدیم.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینی کار مساعد بسازه.
از رئیس جمهور آینده میخوایم که تا با ما صلح امنیت
بیاره. از رئیس جمهور ما میخوایم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی.
بله، تازه ترین مطالب مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزارت خارجه افغانستان می گوید که مقامهای عربستان سعودی برای حمایت از پروسه صلح این کشور تعهد کمک کردند. سخنگوی این وزارت امروز در کابل گفت که این تعهد در دیدار وزیر خارجه افغانستان با سفیر عربستان سعودی صورت گرفته است. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
با آنکه تلاش های حکومت افغانستان در 4 سال گذشته برای حاضر کردن گروه طالبان مسلح با گفتگوهای صلح نتیجه نداده است، اما وزارت خارجه این کشور میگوید عربستان سعودی تعهد هر نوع کمک با پروسه صلح افغانستان را کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان براز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این تعهد در دیدار زرار احمد مقبل وزیر خارجه کشور با عبدالرحمن الغاصب سفیر عربستان سعودی صورت گرفته است. آقای مستغنی گفت عربستان سعودی به حیث یک کشور اسلامی می تواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهم را بازی کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این ملاقات اظهار داشت که کشور شیشایی است. عربستان سعودی با جایگاه خاصی که در جهان اسلام داره می تواند با حمایت از تلاش های صلح جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نقش بسزایی را ایفا بکند. سفیر کشور شیشایی عربستان سعودی مقیم کابل وعده داد که کشور مطبوعش از هیچ گونه همکاری برای حمایت از تلاش‌های صلح‌جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان دریغ نخواهد کرد.
آقای مستغنی گفت این ملاقات 2 روز قبل در کابل صورت گرفته است. پیش از این شورای عالی صلح گفته است که آنان در قسمت تامین صلح با حمایت و تلاش‌های کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی نیاز دارند. حدود 3 ماه قبل سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در جریان سفرش به پاکستان با مقامات آن کشور در خصوص مسئله صلح افغانستان گفتگو نمود. یگانه امید حکومت افغانستان به خاطر برقرار شدن تماس‌ها با طالبان مسلح، آقا جان معتصم یک مقام پیشین طالبان می باشد که چند پیش در امارات متحده عربی نظر بند گردید. روزنامه آرمان ملی در یک گزارش خود نوشته است که آقا جان معتصم پس از نظربند شدن در دبی به کابل آمده و از میدان هوایی به واسطه موتور 6 آسیا و بدون نمبر پلیت به محل نامعلوم انتقال داده شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید آنان در مورد محل بود و باش و انتقال آقا جان معتصم به کابل معلومات ندارند، اما میگوید وای در بخش صلح نقش برجسته ای را دارد.
آقا جان معتصم چون یک افغان است هر زمان میتونه با افغانستان رفت آمد داشته باشه. ای که دقیقاً همین حالا در کجا به سر میبره بهتر از شما ای را از شورای عالی صلح بپرسیم. نقشی را که آقا جان معتصم برای پیشرفت تلاش ها برای آغاز عملی مذاکرات صلح جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان ایفا کرده میتونه هنوز هم برجسته هست.
معتصم که وزیر مالیه رژیم طالبان بود چند پیش بر رهبری شماره از طالبان پیشین با مسئولان شورای عالی صلح در دبی به شکل روبرو گفتگو کرد. با باور حکومت افغانستان هر کسی که به خاطر تامین صلح به شکل صادقانه تلاش می کند جلوی فعالیتش از سوی برخی علاقات استخباراتی به نحوی گرفته شده و یا کشته می شوند. اینکه حکومت افغانستان در مورد محل دقیق آقا جان معتصم تا حال چیزی نگفته است احتمال می رود دلیل آن این باشد تا حلقات استخباراتی برای وی باز هم مشکل ایجاد نکنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. می رویم به کابل. از سحر لیوال می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به مسئله دور دوم نتایج قسمی انتخابات، آمدن مرموز معتصم آقاجان به کابل و اعدام 4 زندانی افغان در ایران اختصاص دادند. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته است حکومت آینده این کشور بر بنیاد قانون اساسی افغانستان ایجاد خواهد شد، نه بر پایه سازش‌ها. هواد در این مطلب نوشته است دو نامزد پیشتاز رئیس جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی مطمئنند که در دور اول انتخابات برنده می‌شوند. اما روزنامه نوشته است اگر انتخابات به دور دوم هم برود، مردم آرزو دارند که به اساس خواست و آرزوهایشان حکومت ایجاد شود و آنان برای اشتراک در دور دوم انتخابات آمادگی دارند. روزنامه محور در صفحه اولش با خط درشت نوشته است سازش در انتخابات 2014 از آغاز تا ختم. محور در این مطلب نوشته است در قدم اول هر نامزد مکلف است تا 100,000 کارت را به طور ضمانت به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد. اما به نوشته روزنامه نامزد پیشتاز نتایج قسمی 50% انتخابات 70,000 کارت را به کمیسیون ارائه کرده است. در ادامه آمده است که در شمارش دور اول نتایج قسمی انتخابات آرای ولایت کاپیسا و نورستان نیز به نفع دکتر عبدالله حساب شده است که به باور روزنامه این آرا کاملا تقلبی بود و باید سوختانده می شد. روزنامه نوشته است مقامات کمیسیون های انتخاباتی نمی دانند که به چی هدف کار می کنند. در مطلب آمده است که جدا کردن آرای تقلبی از واقعی برای کمیسیون های انتخاباتی دشوار است. در ادامه آمده است اما آشکار کردن واقعیت ها کشور را به طرف بحران سوق می دهد. روزنامه ویسا در مطلب نوشته است که آقاجان معتصم رهبر پیشین طالبان به خواست حکومت و شورای عالی صلح به کابل آمده است. روزنامه به اساس گزارش‌های تایید نشده نوشته است که آقاجان معتصم پس از رهایی از تحت نظربند بودن در امارات متحده عربی همراه با یک شخص دیگر توسط طیاره به کابل آمده است. روزنامه آرمان ملی هم در یک مطلب نوشته است که تلاش‌های حکومت افغانستان نتیجه داد و آقاجان معتصم به کابل آمد و آرمان خیالی سیاستمداران افغان با ورود وی به کابل در بخش سال به حقیقت پیوست. آرمان ملی نوشته است که معتصم آقاجان با یک طیاره مخصوص به کابل آمده و از میدان هوایی این شهر با یک موتر شیشه سیاه بدون نمبر پلیت به یک محل نامعلوم انتقال داده شده است. روزنامه سرنوشت در یک مطلب نوشته است مؤسسات خیریه ایران آشیانه جاسوسان. روزنامه در مطلبش با اشاره به سخنان شماره از سناتوران نوشته است که ایران زندانیان افغان را بدون محاکمه اعدام می کند. روزنامه به نقل قول از فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه نوشته که گفته است تمام مؤسسات خیریه ایران در افغانستان باید مسدود گردد.
سی و 22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 3:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی میگوید که واشنگتن تصمیم ندارد همکاری خود با مسکو را در بخش افغانستان به حال تعلیق درآورد. این مقام آمریکایی بر ادامه همکاری میان واشنگتن و مسکو در ارتباط به مسئله افغانستان تاکید کرده است. پیش از این ناتو اعلام کرده بود که در عکس العمل به الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه همکاری‌ها با این کشور را به حال تعلیق درآورده است. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
این دیپلمات ارشد آمریکا میگوید که ایالات متحده روی امکان تعلیق همکاری با روسیه درباره افغانستان غور نمی‌کند. الن اوکنر معاون وزارت خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی با ابراز این مطلب گفت که همکاری آمریکا و روسیه نشان می‌دهد که هر دو طرف با دیگر کشورهای زیردخل در منطقه کارهای ارزنده را به پیش می‌برند. این مقام وزارت خارجه ایالات متحده علاوه کرد که آمریکا و روسیه صرف در راستای فعالیت شبکه توسعه شمال با هم همکاری نکرده، بلکه در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز با یکدیگر همکاری دارند. بر بنیاد صفحه اینترنت سفارت آمریکا در ازبکستان، الن اوکنر در جریان بازدید از این کشور همچنان گفت که آمریکا و روسیه و سایر کشورها در منطقه علاقمند ثبات و صلح در افغانستانند. وی گفته است که ایالات متحده می‌خواهد به طور متداوم با کشورهای منطقه به هدف پیشرفت و انکشاف این کشورها با توجه به علایق و خواست آنها کار نماید. وزارت خارجه ازبکستان جمعه گذشته میزبان نشست مقامات ارشد شماره نهادهای دیپلماتیک ایالات متحده بر رهبری الن اوکنر بود. در این اجلاس که در شهر تاشکند برگزار شد، دیپلمات‌های آمریکایی از سفارت‌های ایالات متحده مقیم ازبکستان، چین، روسیه، هند، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان شرکت داشتند. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در نشست اخیرشان در اوایل ماه اپریل در بروکسل اعلام کردند که همکاری‌های ملکی و نظامی با روسیه را به حال تعلیق در می‌آورند. این تصمیم از سوی ناتو در عکس‌العمل با الحاق کریمیا با روسیه و دخالت نظامی این کشور در اوکراین اتخاذ شد. اما سپس اندراس فاکراسموسن منشی عمومی ناتو ابراز امیدواری کرد که این فیصله بر همکاری‌های مشترک میان ناتو و روسیه در افغانستان تأثیر منفی بر جان نگذارد.
شنیدید که یک مقام آمریکایی گفت واشنگتن تصمیم ندارد همکاری خود با مسکو را در مورد افغانستان به حال تعلیق در بیاورد. پیش از این ناتو اعلام کرده بود که در عکس العمل به الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه همکاری ها با این کشور را به حال تعلیق در آورده است. در یک تحول دیگر معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای بحث روی بحران اوکراین امروز به کیف میرسد. فرشته نگاه گزارش میدهد.
قرار است جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در مسافرت دو روزه به کیف با الکساندر تورچینوف سرپرست ریاست جمهوری و ارسنی یاتسنوک صدر اعظم اوکراین ملاقات کند. قصر سفید در اعلامیه گفته است بایدن با مقام‌های اوکراینی در مورد تلاش‌های جامعه بین المللی برای ایجاد ثبات و تقویت اقتصاد اوکراین، مسائل مربوط به انرژی و وضعیت درباره نیروهای جدایی طلب در شرق اوکراین بحث خواهد کرد. این در حالی است که اوکراین و روسیه به دنبال درگیری مرگبار در شرق اوکراین بر یکدیگر اتهام می‌بندند. وزارت داخلی اوکراین گفت که در یک حادثه تیراندازی بر یک پسته تلاشی در بیرون از شهر سلاویانسک 3 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گزارش رسانه‌های دولتی روسیه می‌گوید که در این رویداد 5 تن به شمول 3 فعال طرفدار روسیه کشته شده است. از سوی دیگر ارسنی یاتسنوک صدراعظم اوکراین در سخنرانیش به مناسبت عید ایستر به اطمینان گفت که روسیه در اوکراین پیروز نخواهد شد.
این اولین بار است که در روز عید ایستر اوکراین با پلان‌های در هم شکستن و تخریب روبرو است. اما می‌خواهم در این روز مقدس اطمینان بدهم که اگر با هم متحد باقی بمانیم، تاریکی به روشنایی تبدیل شده و اوکراین دوباره خط بلند خواهد کرد.
به اساس گزارش، جدایی طلبان طرفدار روسیه هنوز هم به شمول شهر سلاویانسک در 10 منطقه شرقی اوکراین که عمدتاً باشندگان آن به زبان روسی صحبت می‌کنند، ساختمان‌های حکومتی را در تصرف خود دارند. انتظار می‌رفت که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا چگونگی اجرای یک پلان جدید بین المللی را در شرق اوکراین نظارت کنند که به هدف منحل ساختن گروه‌های مسلح غیرقانونی و ختم اشغال ساختمان‌های عامه ترتیب شده است. این معامله از سوی اتحادیه اروپا، روسیه، اوکراین و ایالات متحده آمریکا در ابدام ماه اپریل در شهر ژنو امضا شد.
کار بالای طرح موافقتنامه دراز مدت در مورد برنامه اتمی ایران ماه آینده آغاز خواهد شد. این اقدام را ایران و قدرت‌های بزرگ جهان انجام می‌دهند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
کار بالای طرح یک توافقنامه دراز مدت در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران ماه آینده در نیویورک در سطح مذاکرات کارشناسان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان آغاز خواهد شد. عباس عراقچی یک مذاکره کننده ارشد ایران میگوید از تاریخ 5 الی 9 ماه می کشورهای 5+1 و ایران نوشتن طرح یک توافقنامه همه جانبه را آغاز میکنند. این یک کار خیلی مغلق و دشوار خواهد بود. ایرنا آژانس خبری رسمی ایران میگوید حمید بیدی نژاد مدیر کل مسائل بین المللی و سیاسی وزارت خارجه آن کشور تیم ایران را در مذاکرات رهبری خواهد کرد که در حاشیه اجلاس کمیته مقدماتی بازنگری پیمان منع گسترش اسلحه هسته‌ای صورت میگیرد. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه در مورد تعیین موعد 20 جولای با ایران توافق کردند که تا آن زمان باید یک توافقنامه دراز مدت صورت گرفته و بر رفع تدریجی همه تحریم‌های وضع شده ناشی از برنامه اتمی ایران منجر شود. بر اساس یک توافقنامه مقدماتی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان که از تاریخ 20 جنوری سال جاری میلادی تطبیق آن آغاز شد، ایران موافقت کرده است که در بدل رفع محدود تحریم‌های بین‌المللی برخی جهات برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف می‌سازد.
سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای که زمینه را برای این توافق مقدماتی بین ایران و کشورهای بزرگ جهان مساعد ساخته است، در گزارش ماهانه اش می گوید تا اکنون تهران گام های توافق شده را در زمینه محدود ساختن برنامه اتمی اش برداشته است. اما نصرت واحدی، کارشناس مسائل اتمی ایران که در آلمان زندگی می کند، با ابراز این که تهران مقدار زیاد یورانیوم غنی شده در اختیار دارد و از بین بردن آن ایجاب ظرفیت لازم را می کند، در صحبت با بخش فردای رادیو آزادی گفته است:
از دید صنعتی بایستی عمل بشه و نه از دید تجربی. خودش یه مقدار زیادی کار صنعتی لازم داره که اینا در این حد به هیچ وجه ظرفیت این کار بسیار بزرگ رو ندارن، باید تجهیزاتشون رو بیشتر بکنن از دید شیمیایی تا بتونن یه همچین عملی رو انجام بدن.
ایران این ادعا را رد می کند که از برنامه اتمی ملکی به مثابه پوشش برای ساختن اسلحه اتمی استفاده می کند. ایران می گوید هدف آن کشور از غنی سازی یورانیوم صرف تولید انرژی برق می باشد.
سه و سی دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب.
8 غنی احمدزه یک نامزد ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات را در خصوص شریک ساختن معلومات به مردم به جانبداری متهم کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید عربستان سعودی طرح را روی دست دارد که به اساس آن ممانعت کاری بر کارگران افغان در آن کشور رفع می شود. یک قماندان مشهور جهادی و عضو شورای عالی صلح پیش از چاشت امروز در ولسوالی محمدآغای ولایت لوگر کشته شد. ایران میگوید که دور بعدی گفتگوها با سطح متخصصین بین‌المللی در پیوند به برنامه هسته‌ای این کشور ماه آینده در شهر نیویورک انجام خواهد شد. معاون رئیس جمهور امریکا در یک مسافرت دو روزه به اوکراین می رود تا در مورد بحران روان با مقامهای حکومتی و رهبران جامعه مدنی این کشور بحث کند. وزیر خارجه روسیه می گوید مقامات در کیف مواد اعلامیه ژنو را نقض می کنند. رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرد که طرز العمل ها را برای روسی زبانان کشورهای شوروی سابق که می خواهند تابعیت روسیه را به دست آورند و هم مسئولیت های کارگران مهاجر روسیه را ساده می سازد. رئیس پارلمان سوریه اعلان کرد این کشور در سوم ماه جون انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند. مقامات انتخابات مصر می گویند تنها دو کاندید اسنادشان را برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده این کشور ارائه کردند. و مسابقات ماراتون امسال بوستون امریکا میزبان 36,000 ورزشکار خواهد بود که اکثریت اشتراک کنندگان را ورزشکاران حرفه‌ای تشکیل می دهند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما تماس برقرار کردن می توانید. آدرس های ماست تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar. من جعفر احمدی و همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم با شما خواهیم بود. اکنون برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با نام یاد خدا شنوندگان عزیز برنامه فکر نو، برنامه کنونی فکر نو از رادیو آزادی به ولایت بلخ اختصاص یافته. در برنامه میزبانتان من مجیب رحمان حبیب زی با شمار از اشتراکین در برنامه خدمت قرار داریم و همچنان روی موضوعی که صحبت میکنیم سپری شدن آزمون کنکور سال 1393 و 92 در افغانستان هست. شمار از جوانان توانستند به پنجره های دلخواه خود راه پیدا بکنند و شمار هم ناراضی به نظر میرسند و میگویند نتونستند به پنجره های دلخواه چی که حتی به مسئولیت خوشحالی و نیمه حالی را پیدا نکنن. و مهمانان عزیز اریک میر حمزه، احمد فرید، سید رامش و همچنان یکی از فعالین مدنی ولایت بلخ هم نیز در میز مدبر امروزی خود با خود دارن که روی پیشنهادات به وزارت تحصیلات عالی و ابراز نظرشان در برنامه کنونی حرفای خواهم داشت. در آغاز از میر حمزه آغاز میکنیم. آقای حمزه، اگر بگوین آیا در امتحان کنکوری که اشتراک کردین چقدر شفافیت وجود داشت و از نمراتی که کسب کردی چقدر راضی به نظر میرسی؟
آزمون کنکور به بهترین وضع گذشت. یگانه مشکلی که بود نقل بسیار زیاد بودک. نقل اصلا شفافیت به نظر شخصی ما وجود نداشتک، چرا که استادا با هم روابطی داشتن با شاگردا، مستقیم میرفتن پارچه‌ای از اینا رو حل میکردن و ما خودم در با کسب 159 نمره از امتحان باز ماندیم.
تشکر از شما. برمیگردیم به آقای سید رامش. رامش عزیز، اگر بگویی خودت هم در این مرحله اشتراک داشتی، آیا چقدر با گفته های حمزه موافق هستی؟ چگونه بود روند امتحان در ولایت بلخ که سپری شد؟
قسمی که حمزه فرمودن گفتشان من تایید میکنم، چون در امتحان 1393 در ولایت بلخ ما حضور داشتم در صنف، وقت نقل بسیار زیاد بود از طرف استادا به بعد شاگردایی که از قوم خیشان میبود کمک زیاد میشد و از شاید هم هست که نتایج بسیار نمرات بالا رفته. نظر به سال پیش سطح نمرات در ولایت بلخ بلند شده و این نماینگر شفافیت، یعنی شفافیت وجود نداشت در امتحان و خودم هم با کسب 188 نمره به نتیجه از امتحان ماندیم.
تشکر از ما هم آقای رامش. برمیگردیم با آقای فرید. میشه شما بگین در مورد به مرحله امتحانی که در ولایت بلخ سپری شد، فضا چگونه بود و چقدر خودت راضی به نظر میرسی؟ چون میگی که به یکی از مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان راه پیدا کردی با سپری نمود امتحان کنکور.
ما خوشبختانه بگویم یا بدبختانه با کسب 293 نمره در یکی از پنزه ها در ولایت خوست کامیاب شدم. اصلا دوست داشتم که در پنزه حقوق ولایت بلخ کامیاب شدم و پنزه دلخواهیم همی بود، اما متاسفانه فکر میکنم نمره بسیار زیاد کم هم نگرفتیم، نمره زیاد هم گرفتیم.
تشکر از شما آقای فرید. برمیگردیم با انجینیر سب لطیف موحد، شخصی که از نمایندگی فعالین مدنی در ولایت بلخ در برنامه امروزی فکر نو رادیو آزادی اشتراک کردند. آقای لطیف، گفته های جوانان را شنیدین، میشه در مورد به ابراز نظر بکنین که با وجود که اینا شکایت داشتن تا حد زیاد شفافیت در پروسه امتحان کنکور موجود نبود و تعداد هم خود از ناظرین از پروسه کنکور زمین تقلب مساعد ساختن؟
تشکر. صحبت های جوانان را شنیدیم، ولی برمیگرده به یک سلسله سوالات به خود جوانا. یک تعداد از جوانا آمادگی درست برای سپری کردن کنکور نداشتن و یک تعداد هم که کورس ها را گرفته بودن و توانستن با نمرات عالی کامیاب شوند. ما نمیتونیم که بگیم امتحان کنکور 100% در ولایت بلخ شفاف بوده، چون اینا خودشان چشم دید خود را گفتن. ما ندیدیم که ما سر زوی ابراز نظر بکنیم، چون جوانا خودشان دیدن که چی کارای در جریان امتحان صورت گرفته. با او خاطر دیگه اینا گفته های از اینا را ما نمیتونیم رد میکنیم. در کل ما از نتایج امتحانات کنکور راضی هستیم.
نظرات دوستا را شنیدیم. باز هم برمیگردیم با آقای رامش. عامل در چی بود که نمره پایین‌تر را اخذ کردی؟ یا آمادگی نداشتی یا کدام عامل دیگه بود که نتونستی در این پروسه موفق باشی؟
درس ما خوانده بودیم، اما عاملی که است یکی سوالاتی که در کنکور افغانستان ساخته می شود مطابق معیار درسی مکاتب نیست، چون سطح سوالات از سطح استعداد یک شاگرد که از مکتب مستقیم در کنکور امتحان میده برابری ندارن و کسایی هم که نتیجه میگیرن باید حداقل 2-3 سال آمادگی کنکور بگیرن تا به پنزه دلخواه خود راه پیدا کنن. و ما هم توقع بیشتری نداشتم، فقط نظر به استعداد خود میخواستم حداقل در یک از پنزه هایی که ادبیات و تعلیم تربیه هم باشد در ولایت بلخ کامیاب شدم. هم سطح نمرات با سال قبل هیچ تطابق ندارد، بسیار سطح نمرات بالا رفته.
تشکر از شما. برمیگردیم با آقای حمزه. یادآوری از این صورت گرفت که یعنی روند تدریس در مکتب به سطحی نیست که باید در امتحان کنکور نمرات بلند اخذ کرد. آیا خودت آمادگی بیرون از چوکات مکتب داشتی؟ یعنی کورس گرفتی نگرفتی؟ اگر نگرفتی عوامل اقتصادی داشت یا کدام عوامل دیگه در پی داشت؟ چرا کمتر نمره گرفتی؟
من سخنای رامش
میشه، تایید میکنم. یگانه مشکلی که بوده که معیار درسی خوب و واضح است. دیگه یک چیز دیگه ما بگویم که استادا خودش نمیتونه در مکاتب تدریس کنه. استادا نمیتونه تدریس کنه. به خاطر چی نمیتونه تدریس کنه؟ زمانی که به صنف 7 یک کتاب می در سابق قرن صنف 12 میخواند، یک شاگرد نمیتونه که به او خود فعال بسازه، به او درس و کتاب، به او سوی یک مثلا صنف 12 کتابای اومده که به سوی 5 تون میخونه. هیچ شاگردی نمیتونه. اولا ما خودیم زمانی که مثلا صنف 4 و 5 بودم، 6 بودم، از بالا همیش درس استاد درس نو سابقش ما تشریح میکردم. بعد از اون پیش اومد درس ها سخت شد، من نمیتونستم تشریح کنم. صنف تقریبا تا صنف 8 و 9 دوم نمره بودم. بعد از اون اومد مد پنجم ششم تا 16 اومد. یگانه مشکل اساسی امی افغانستان ما در کل می هستن که سطح تحصیل بلند میبره. به خاطر چی اینا برابری با مردم میگم با دیگه کشورها میکنه؟ فهمیدی؟ پای تا با گلم خود دراز کن، نه با مردم. یگانه مشکلی نمیسی مردم ما بسیار مسری از این مردم بزرگان ما قارستم. به خاطر قارستم که اینا عمو فهمی که ما داریم اینا نمیخواد که بفهمه. اینا میگن که با شاگردای دیگه که مثلا میخواد بره فرضاً اینا چند نفر در ترکیه بورسیه برآمد به اینا بورسیه 4 ماه درسشان تیر شده بود که یا رفتن در 4 ماه مردم افغانستان بچه‌ها افغانستان که داخل رفتم در بورسیه رفتم شانده اونا کجا یاد بگیرن؟ یگانه مشکل می افغانستان ما همیست که فهم نداره کلامای ما.
صحبتای همسر را شنیدین، برمیگردیم به فرید. فرید جان صحبتای همسر را شنیده و رامش جان هم صحبت کرد، چقدر خودت موافق هستی با گفته های زینا؟ میگه تدریس در مکاتب به اون استاندارد نیست که باید در امتحان کنکور اینا با سوالات بر میخورن و او را بتونن حل بسازن. پس راه حل در چی میابی و پیشنهاد در چی هست به صفت یکی از اشتراکین این پروسه در؟
یک موضوع را تا یک جای باید تایید کنیم، اویی که سطح سوالاتی که در کنکور میه واقعا از سطح دانش یک فارغ 12 بالا است در افغانستان.
آقای موحد صحبتای دوستا را شنیدین در مورد به پروسه تدریس در مکاتب و همچنان اشتراک از اینا در کنکور. این سوالات به سطح مطرح شده بود یا به سطح آورده شده بود که مطابقت به کتابهای مکتب نداشت و یا هم تدریس استادها در مکتب ضعیف است، استادها خودشان توانایی ندارند تا بتونن به گونه درست و آنچه لازم است تدریس بکنند.
صحبتای این سه جوان کاملا دقیق است. ما میبینیم کتابایی را که به سطح افغانستان چاپ شده، چون ما خودم در یکی از بخش‌ها کار کردیم در بخش ظرفیت سازی معلمین این مدتی را، چیزایی را که اینا پیش بینی کردن و کتابایی را که اینا چاپ کردن به سطح سوی شاگردای افغانستان نیست و اونا سطح سوی کشورهای دیگر را در نظر گرفتن. شما ببینین وقتی که کتابای درسی را شما میبینین در او کلن حتی خود استاد نمیتونه که او را پیش ببره، چی خواستایی که شاگرد از او یک چیزی برداشت بکنه. در کتابای جدید مشکلات بسیار زیاد است و خود استادا نمیتونه که اون موضوع درس بر شاگرد برسانه و شاگرد از او برداشت بکنه و این خودش مشکل میشه در امتحان کنکور و سوالام از امی کتابا میاد به امتحان کنکور و شاگرد از او چون او درس نخوانده یک مشکل و دیگه ای که پلانی را که معارف باید تطبیق بکنه او به صورت درستش تطبیق نمیشه. مثلا یک کتاب است 80 صفحه ولی معلم ما یعنی ریاست معارف معارف افغانستان او کتاب در 80 صفحه است و حداقل تا آخر سال 40 صفحه از او درس میده و 40 صفحه دیگه از او میمونه و امتحانات کنکور هم سوالایش از همین کل از این 80 صفحه میاد. به او خاطر شاگرد چیزی که نخوانده باشه چطور میتونه حل بکنه؟ یکی از مشکلات همی است که در ابتدای سال معلمین و ریاست‌های معارف باید مجبور شوه، معلمین باید مجبور شوه که پلان سالانه را از کتاب بکشه و برای از او معلوم باشه که در یک روز چند صفحه درس میده و این موضوع باید به شاگرد رسانده شود و کل کتاب خوانده شود.
ببخشید حرفتونم قطع ساختم. یعنی چه فکر میکنین؟ یعنی منظورتون این است که وزارت معارف پلان تدریسی سالانه ندارن؟ اگر دارن به گونه درست تطبیق نمیکنن؟ منظورتون این موضوع است؟
بله، یک تعداد مکاتب و اصلا معلمین ما خو اصلا پلان ندارن، یعنی نمیفهمند پلان چی. خب اگر بفهمن هم اون پلان روزانه را اونا تطبیق میکنن. ولی از ببینین پلان به سه شکل ساخته میشه: پلان روزانه، پلان ربوار و پلان سالانه. وقتی که یک معلم یک کتاب میگیره میبینه 80 صفحه است، بازی 80 صفحه را در طول یک سال تدریسی تقسیم بکنه و او را بفهمه که در طول یک روز در مو یک ساعت درسی ما باید چقدر درس بدم، یک صفحه یک و نیم صفحه. مشکل در اینجاست که کتاب به صورت درستش درس داده نمیشه و او کتاب نیم درس داده میشه و یک کتاب کلا درس داده میشه، یک کتاب نصف درس داده میشه. به او خاطر سوالات که من در مجموع از کتاب می شاگرد چیزی که نخوانده باشه چطور باید حل بکنه؟ یکی از مشکلات معارف افغانستان است که سر پلان تطبیق پلان درست کوشش نمی کنند، یعنی ریاست های معارف و در کل معارف افغانستان اصلا سر تطبیق ازی که تمام کتاب باید در طول یک سال، یعنی تمام کتاب باید تطبیق شوه، درس خوانده شوه، این را نمی کنند. و یکی دیگه سویه استادای که در مکاتب تدریس می کنند خیلی پایان است و کوشش هم نمی کنند، چون خب بنابر مشکلات اقتصادی فقط یک تعداد از معلمین می آیند در مکتب، فکرشان در طرف خانه و زندگی خود است، ولی می آیند یک سرسری صحبت می کنند، درس می تند می رند، بس دیگه مشکلات شاگردا بسیار زیاد است.
تشکر انجینیر صاحب. برمیگردیم به رامش. سال قبل درس میخوانید در صنف دوازدهم و یکی از عمدهترین مشکلاتی است که شمار زیاد از اشراکین کنکور هم شکایت داشتن، استادان خلاف رشته درس میتن، یعنی خلاف رشته که تحصیل کردن و بیشتر استادان غیر مسلکی در مکاتب استخدام شده، به خصوص در نقاط دوردست. آیا در داخل شهر ولایت بلخ که مزار شریف است خودت در یکی از مکاتب درس میخوندی، با این مشکل مواجه بودی؟ بود استاد که خلاف رشته بر شما تدریس میکرد؟
بنام خدا، این مشکل واقعا در ولایت بلخ وجود داره، در مکاتب محدود نه که بلکه در تمام مکاتب ولایت بلخ، چون تعداد استادان در هر مکتب میباشد که خلاف رشته که خودش ادامه تحصیل داده و شاگردان درس میدهد و شاید تنها مضامین ساینسی، فیزیک و کیمیا استادی بیای که امو رشته را خواند، اما مضامین دیگر کس بلموم خلاف رشته تدریس میشد توسط استادان ما. و این مشکل اساسی بوده با ما، چون همیش به یک کتاب تکیه کردیم و سوالات کنکور متکی بر یک کتاب نبوده، بلکه معلومات بیشتری میخواهد که در این زمینه باید استاد متوقع رشته خود درس داد تا شاگرد با وجود از این که از کتاب تدریسی چیزی می آموزد بتاند معلومات رو خارج از کتاب هم داشته باشد که کمک کننده در این راستا تنها استاد می باشد که در همان رشته تحصیل کرده باشد و شاگرد خود را برساند.
پیامدش چی است؟ این استادی که غیر مسلکی تدریس می کنند در مکاتب، آیا از همین سرنوشت که خودت این روز دچار هستی علیلش درس نخواندن خود می دانی، یا پیامدی که این است که استاد غیر مسلکی آمده، یعنی خلاف رشته آمده برای تو تدریس کرده و تو برداشت درست نداشتی از اون مضمون؟
بله، قسم شما فرمودین پیامتش همین می باشد، چون ما در مکتب درجه خوبی دارم، در سن 3 نمره هستم. این نشان دهنده است که ما از درسایی که استادا با ما میتن ما توانستیم استفاده خوب خود را بکنم و از مشکلی که در کنکور سر خوردم، ما اون مشکل از سیستم معارف افغانستان میدانم، چون تا جایی که مسئولیت به دوش ما بود در مکتب ما توانستیم مسئولیت به خوبیش اجرا کنیم، اما در کنکور که به ناکامی رسیدیم مشکلش عمدتاً قسمی که جناب فرمودن مشکل اساسیش از وزارت معارف افغانستان می باشد که استادان را خلاف رشته و استادای غیر مسلکی در مکاتب تدریس میکنن و پلان منظم هم ندارن و شاگردان بالاخره به این سرنوشت دچار می شود.
با تشکر از شما آقای رامش، برمیگردیم به حمزه. مشکلاتی که در دوره مکتب بود یادآوری شد که عدم تدریس خوب از سوی اساتید، استخدام اساتید غیر مسلکی در مکاتب یعنی خلاف رشته، و همچنین مشکلات اقتصادی را هم رویش یادآوری صورت گرفت. مشکلاتی که در خود پارچه امتحان کنکور موجود بود چی بود؟ سوال منظم بود، نبود منظم، یعنی به یک سیستم سوالات بود، سوالاتی که در بخش ریاضی بود، سوالاتی که در بخش کیمیا و فیزیک با هم چی تفاوت داشتن از لحاظ شمارش؟ آیا به یک اندازه آمده بود یا کدام تفاوت ویژه‌ای داشت که خودت مشاهده کردی؟
در مورد سوالات کنکور که آمده بود، ما باید بگویم که به شیوه درستش نبودک. درست؟ چرا؟ یگانه سیستمی که از عمدترین و بلندترین نمرات که در امتحان کنکور میگیره آدم از بخش ریاضی میگیره، از بخش ریاضی، و همین بخش ریاضی که از سطح فکر و از سطح توانایی ما بلند است و ما نمیتونیم که این را به شیوه درست شرح کنیم. و ما از زمانی که من در امتحان شتگی بودم، از همین چند سوال ریاضی که بود در کل ما زور شعل کرده باشم، زیاد شعل کرده باشم 20-22 سوالش هم عجیب بایدش من نتانستم.
گفتن سوالات غیر منظم بود، یعنی یک بخش سوالاتش نمراتش بلند بود، یک بخش پایین. چی فکر میکنین چرا؟
خب امی سیستم کنکور است که به می شیوه باید نمرات تعیین شده از طرف وزارت تحصیلات عالی و ما دیگه یگانه مشکل همی بوده.
با تشکر از شما فرید، میشه خودت در مورد نظرت ابراز بکنی که یعنی پروسه که سپری شد منظم بود غیر منظم؟ یعنی منظور می است که سوالات چگونه بود؟ با یک ترتیب آمده بود و اگر غیر منظم بود میشه یادآوری بکنید بخصوص در کدام بخش؟ سالهای گذشته از پنسل استفاده میکردن، اما مثال از قلم استفاده کردن، سالی که اشتباه شده بود پس اصلاح نمیشد. یکی از نگرانی‌ها همی بود که مسئولین با ما در میان گذاشتن. از دید عمدتاً مشکل چی بود در جریان پروسه امتحان؟
خب حتما در افغانستان هر پروسه یک مشکل می داشته باشه و بدون مشکل نی باشه. پروسه کنکور امسال هم نسبت به سالهای قبل بسیار مشکلات زیاد داشت. یکی از مشکلاتش این می بود که امسال باید با قلم خوانپونی میکردیم جای سوالا را، در حالی که در سالهای قبل با پنسل که میتونستیم اگر اشتباه میشد دوباره پاکش بکنیم. اما امسال یک بار که یک خانه را حلقه کردی دوباره باز نمیتونستی که پاکش کنی اگر اشتباه هم می بود. یکی از مشکلات این بود. دیگه سطح سوالات واقعا نظر به درسی که در مکاتب داده میشه برای شاگردا و دانش آموزا متفاوت بود، یعنی بلندتر بود. یعنی خب معمولا از سالهای قبل از گذشته تا حال سوالات بخش ریاضی زیاد می باشه. فکر میکنم بیشتر از 40 سوال مربوط به بخش ریاضی میشه و بعدش هم دیگه بخشایش 10 سوال، 15 سوال، 13 سوال. و ریاضی هم یکی از مضمونای مشکل است، یعنی کسی که کورس آمادگی کنکور نخونده باشه به مشکل میتونه که این بخش حل کنه. یکی از مشکلات بزرگی که ای که جوانا کامیاب نمیشن در کنکور ای است که آمادگی کنکور نمیخونن.
انجینر صاحب فعلا هم در شعبات مربوط به وزارت تحصیلات عالی در ولایات که عمدتا در پانتون ها ساخته شده کمیسیون بررسی از شکایات است یا سهم شکایات است و امروز هم در ولایت بلخ که امروز ما به کمیسیون مراجعه کردم تعداد زیاد از جوانان فرمه های شکایت خرابپوری میکردند. چه فکر میکنی که در سالهای گذشته چقدر به شکایت رسیدگی صورت گرفته و اگر صورت نگرفته چرا دولت بی توجه بوده تا به حال؟
طبعا وقتی که کسی به مشکل برمیخوره مجبور به یک جای سر بزنه و این هم حق محصلین است، کسایی که واقعا درس خواندن ولی متاسفانه که ناکام شدن و یا بی نتیجه آمدن. یکی از مشکلاتی است که خب میشه مشکلاتش ای باشه که در انتخاب مشکل پیدا کرده باشن محصلین ما، یک مشکل است. و دیگه ای که شما گفتین فعلا تعداد از محصلین اعتراض دارند به خاطر نتایج امتحان کنکور، خب اینا حق به جانب هستن، یک تعداد حق به جانب است که اعتراض بکنه برای نتایج امتحان کنکور. در سالهای گذشته هم برای یک تعداد از اعتراضات از اینا شنیده شده، ولی یک تعداد که شنیده نشده حتما دلایل خود را اونا داشتن. یک تعداد برش امیدوار هستم که این بار هم به شکایات محصلین رسیدگی شود. یکی از مشکلاتی که وزارت تحصیلات عالی داره نبود جای است. اینا شما ببینین وقتی که اینا سطح سوالا را بالا میبره، سطح امتیازا را بالا میبره به خاطر عزیز که اینا جای ندارن. اینا کوشش میکنن که سطح نمرات بالا ببرن تا ای که ام از تعداد کاسته شوه و امو تعدادی رو که اینا میخواین در مؤسسات تحصیلات عالی جذب شوه امو تعداد جذب بکنن. مشکل اساسی در این میجه است که اینا جای ندارن و بودیجه هم که برای وزارت تحصیلات عالی داده میشه به او مقدار نیست که کفایت بکنه برای تحصیلات عالی. به او خاطر امیدوار هستم که به شکایات محصلین رسیدگی شوه تا ای که امو کسایی که واقعا مستحق هستن رای بیافه به پانزایای دلخواهشان.
پهنتون شروع شده تقریبا در حدود 1.5 یا 1 ماه میشه که محصلین میرن به دروسشان، اما محصلین که امسال به مؤسسات تحصیلات عالی رای یافتن تا هنوز فرمه هایی که اینا باید ثبت نام بکنن به پانزایایی که کامیاب شدن دریافت نکردن. یکی این مسئله است و مسئله دیگه که با وجودی که 30% در پهنتون ها جذب بلند رفته، اما با هم تعداد زیادی از اشتراکین در پروسه کنکور در ولایت بلخ شکایت دارن. بیش از اگر از 100% میزان بکنن تقریبا 10%شون به پانزایی های را نیافتن.
قسمی که فرمودین پذیرش پانتون ها بالا رفت، اما فعلا کسایی که به پانتون را نیافتن تعداد اونها هم
هم روز به روز یعنی سال به سال که امتحان میگیره بیشتر میشه. از سال 92 به سال 93 میم تعداد اشتراک کنندگان کنکور بیشتر میشود، یعنی فارغین مکاتب هر سال بیشتر از سال قبل میباشد. و از درس های قسم گفتین یک ما شروع شد، اما فرم ها برای محسین سال 1393 به پانتون را یافته هنوز توزیع نشده. یک از مشکلی که من میبینم پروسه انتخابات 1393 افغانستان بود، چون تقریبا در حدود یک هفته تمامی پانتون های افغانستان رخصت بود و محسین که جدیدن به پانتون ها را یافتن فعلا فرم نگرفتن و مشکل اساسی هم فکر میکنم امیس و یکی سیستم وزارت تحصیلات عالی با کندی پیش میرود و نمیتواند که محصولین را به زودترین فرصت به پانزه هاشون ثبت کنند. و مشکل اساسی که ما میبینم وزارت تحصیلات عالی است که سیستم درست و یعنی پلان درست ندارن تا درست را به قسم معیاریان شروع کنند.
دوستان عزیز، شنونده برنامه فکر نو از رادیو حاضری هستین. این برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته. در برنامه میزبانتان من مجیب رحمان حبیب زی، مهمانان عزیز هر یک حمزه فرید، انجینر صاحب لطیف و همچنان سید رامش در برنامه با خود داریم که روی موضوعات مرتبط و امتحان کنکور سپری شده سال 1393 و 92 صحبت داشتند که شمار از اینا هم به موسسات تحصیلات عالی راه یافتن و شمارشون ناراضی به نظر میرسن و نتوانستن به این پروسه راه پیدا بکنن و بتانن با پانزده دلخواه خود کامیاب شوند. باز هم برمیگردیم به حمزه. خواست امدید به صفت جوانی که نتونستی به موسسه تحصیلات عالی راه پیدا بکنی از وزارت تحصیلات عالی چی است و کدام اقدامات انجام بده تا بتونی زمینه را به یک زمینه جذب بیشتر برای جوانان در این پروسه مساعد بسازه؟
در مورد بعد بگویم که وزارت تحصیلات عالی یگانه عمدترین مشکل زمینه همیست که انجینر صاحب لطیف هم گفتن که کمبود جای است. سال به سال فارغین صنف 12 بیشتر میشه و فارغین از پانتون نسبت به مکاتب کم میباشن. یگانه مشکل همی است که نمیتونه جذب پانتونا کم است، جذب پانتونا کم است و کسایی که امتحان کنکور سپری میکنن بیشتر از مزارها میباشن. در کل افغانستان امتحانش هم امتحان میتن و فارغین در کل سالوار از پانتونا فارغ نمیشه. مثلا یک پانزه نیمالی که 2 سال در بر میگیره، والی 4 ساله، مثلا طب 7 سال است، باز نمیتونه که مثلا در طب کسی که انتخاب کرده بیشتر از میاد که تعیین شده بگیرن داخلشان.
خب فرید برادر، میشه خود در مورد به این بگویی که پیشنهادت چیست؟ یعنی کدام کار کرده در سالهای آینده وزارت تحصیلات عالی روی دست بگیره تا بتانن جوانان بیشتر جذب شوند، زمینی جذب بیشتر شوه، افزایش بکنه و در عین حال جوانان بتانن نظر به استعدادی که دارن در آزمون به پانزده های دلخواهشان راه پیدا بکنن؟
تشکر. یکی از مسائلی که میتونه جذب جوانان را بیشتر بکنه در کنکور در افغانستان است که وزارت تحصیلات عالی باید ظرفیت را در پانزده ها بالا ببره، سطح ظرفیت دانشجوهای تازه را در پانتون ها در تمام افغانستان بلند ببره. و یکی از دلایل عمدهش هم اینه میست که جایی ندارن. مثلا پانتون ها به مو اندازه که ظرفیت دارن به مو اندازه جذب میکنه وزارت تحصیلات عالی.
خب مسئله جای مطرح شد، دوستا صحبت کرد، نه عوامل دیگه که وجود داره از دید خودت میشه یادآوری بکنی؟
یکی از عوامل دیگه که از بازماندن خیلی از جوان ها از کنکور و از ناکام شدنشون جلوگیری خواهد کرد ای است که وزارت تحصیلات عالی و یا هم وزارت معارف یک سیستم را در مکاتب در نظر بگیرند که در سال اخیر مکاتب امی صنفای 12 را دانشجوهای صنفای 12 را آمادگی کنکور از طرف خود مکاتب تدریس شود، برشان یک آمادگی بر کنکور بر امتحان کنکور بر ازنا گرفته شود. این بسیار جد خوب میشه بخاطر از اینکه اوید از شاگردایی که توانایی اقتصادی بالا را دارند میتونن بیرون از مکتب در کورس ها آمادگی کنکور بخوانند و کامیاب شوند. هم او کسایی که توانایی ازیر ندارن از آمادگی کنکور نمیتونن برای بگیرن و از این خاطر ناکام میشن. حالا نیاز است به همی هماهنگی نیاز است در افغانستان که بین وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی وجود داشته باشه. یکی از در کل میتونیم بگیم که هماهنگیشون ضعیف است و با در نظر گرفتن وضعیت معارف و هر سال تعداد کامیابا در کنکور و متقاضین کنکور ایره گفته میتونیم که هماهنگی میان این دو وزارت ضعیف است.
با تشکر از شما. خب رامش عزیز، میشه در اخیر خودت نظر خودت در مورد به پلیس کنکور که در افغانستان سپری شد ابراز بکنی و با صحبت های شما همینجا برنامه فکر نو اختتام پیدا میکنه. تا برنامه بعد شما را به خداوند لایزال میسپاریم. اوقات خوش.
با تشکر. کام گفتنین خاص نداشتم، فقط به عنوان یک جوان که میخواه به پهنتون در افغانستان را پیدا کنه از وزارت تحصیلات عالی میخواهم که پلان درسی وزارت معارف را باید مورد بررسی خود قرار بدهد و در اخیر وقتی که وزارت تحصیلات عالی میخواهد پروسه امتحان کنکور را برای بیندازد باید سطح تحصیلی مکاتب را نیز در نظر گرفته و سوالات را مطابق به معیارهای تدریسی مکاتب آماده بسازد و وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی باید هماهنگی بیشتر را در زمینه انجام بدهند تا یک جوان از کنکور افغانستان بی‌نتیجه نماند و تمامی جوانان بتوانند به پوهنتون‌های افغانستان تحصیلات عالی و نیمه عالی را پیدا کنند.
فکر نو با رادیو آزادی. عاشق شده‌ای ای دل غم‌هایت مبارک باد، عاشق شده‌ای ای دل